ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 23 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 13 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستی تا این لحظه سپری کرده باشید. ما در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود. اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم پروانه و خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنونم سپیده. درود شنوندگان گرامی. چین نزدیک به یک هفته پس از اعلام جو بایدن به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به او تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه گفت کشورش به انتخاب مردم آمریکا احترام می‌گذارد. چین در میان برخی کشورها از جمله روسیه و مکزیک که هنوز به بایدن تبریک نگفتند، بیشتر اعلام کرده بود که پیام تبریک به پیروز انتخابات را تنها پس از اعلام رسمی مقامات آمریکایی در اواسط ماه دسامبر انجام خواهد داد. واکنش وزارت خارجه چین پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 آبان در یک فرمان اجرایی سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها را در شرکت‌هایی که به گفته کاخ سفید با ارتش چین مرتبط هستند ممنوع کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پومپئو سه شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در دیدار از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها قرار خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها پاریس مقصد وزیر خارجه آمریکاست که آقای پومپئو در این سفر در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره موضوعاتی مانند همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا در این سفر ترکیه اعلام شده است. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. اسوشیتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شده‌اند به قوت خود باقی خواهند ماند. آقای آبرامز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در ابوظبی گفت با توجه به میزان اورانیوم که ایران به تازگی غنی سازی کرده، پرسش اساسی این است که آیا به تهران اجازه داده خواهد شد تعهد دراز مدت خود به جامعه جهانی را نقض کند یا نه. مطابق توافق هسته‌ای برجام، ایران می تواند به میزان 203 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشد، اما بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، میزان ذخیره اورانیوم ایران اکنون به بیش از 2440 کیلوگرم رسیده است. وزارت انرژی عربستان سعودی بامداد جمعه 23 آبان اعلام کرد آتش سوزی محدودی را که چهارشنبه در نزدیکی سکوی شناور متعلق به پایانی محصولات نفتی جازان رخ داد مهار کرده است. به گزارش رویترز به نقل از وزارت حمل و نقل عربستان، آتش سوزی در شیلنگ‌های موج شناور سکو رخ داده اما باعث مصدومیت یا تلفات جانی نشده است. این آتش سوزی پس از آن رخ داده که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان دو قایق مملو از مواد منفجره را در جنوب دریای سرخ رهگیری و منهدم کردند. عربستان میگوید حمله این دو قایق چهارشنبه 21 آبان توسط حوثی‌های تحت حمایت ایران در استان حدیده یمن آغاز شده است.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و ممنون از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اما چکیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه و اروپا. آقای پومپئو قرار است در 10 روز از جمله به ترکیه، فرانسه، گرجستان و اسرائیل، قطر و عربستان سفر کند. محور گفتگوها طرح صلح خاورمیانه و ایران خواهد بود. محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی سرشناس پرونده های امنیتی از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. این ارتقای تمام معنا به چه مفهوم است؟ و کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. با افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا در کشور، به ویژه در تهران، شرایط هر روز از روز پیش وخیم‌تر می‌شود و همچنان بسیاری از کارشناسان و مسئولان خواستار تعطیلی دست کم 2 هفته‌ای تهرانند. هرچند دولت تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کرده و تنها به ایجاد چند مرحله محدودیت اکتفا کرده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن تا بیشتر صحبت بکنیم. کیانوش، آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار میشنویم و تو هم گفتی، واقعا و جامعه پزشکی در واقع شرایط ایران رو توصیف میکنه اینی که کرونا داره بیداد میکنه و قتل عام میکنه و هر روز سیاه‌تری رو برای ایرانی ها رقم میزنه. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر در واقع همچنان ادامه داره، نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب داره و همچنان همونطور که تو گفتی خبرها حول ماجرای قرنطینه شدن تهران و کلان شهرهاست، ماجرایی که هفته هاست در واقع کسانی که واقعا از لحاظ علمی و در واقع میتونن صحبت کنن و مسئولن خواستار اون هستن. حالا امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران دوباره تأکید کرده که بله، وضعیت استان تهران چنان بحرانیه و میگه که ما درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای استان تهران رو دادیم و تقریبا در حال جلو رفتن. او میگه ما مصوبات اولیه رو گرفتیم، مصوبات نهایی داره از طریق ستاد کرونا استان تهران به شدت پیگیری میشه و میگه ما قصد اون اینه که کامل شهر قفل بشه و فقط در واقع ارگانهای امدادی بتونن کار کنن، کارمندا، کارگرا همه تعطیل، مشاغل فقط اورژانس، آتش نشانی، بیمارستان و فروشگاه هایی که در واقع مواد غذایی رو میتونن به مردم بفروشن باید فعالیت داشته باشن و میگه این تنها راهیه که اگر ما این رو بتونیم در واقع به پایان برسونیم و در واقع توافقش رو بگیریم میتونه جلوی این مرگ و میره که در واقع دیگه روش کنترل نداریم و کمی بگیره. و البته که این تصمیمی است که 3 هفته پیش هم پزشکان میگفتن که همین الانش هم اگر بگیریم دیر شده چون فاجعه رخ داده. فقط اشاره کنم که 4 روز پیش هم البته استاندار تهران اعلام کرد که این طرح بررسی شده اما منتفی نشده. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت ایران هم امروز سپیده در مورد وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در ایران گفته که ما در اکثر استانها نه تنها کاهش نداریم بلکه مدام با افزایش در واقع روبرو هستیم و میگه ما فقط احضار امیدواری میکنیم که مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونن در واقع سیکل انتقال این بیماری رو بشکنن، وگرنه راه دیگه ای نداره. دکتر جانبابایی میگه وظیفه وزارت بهداشت ارائه پروتکل در حوزه کار اجرایی و اجتماعی، ما فعالیتی نداریم، هیچ ضمانتی هم نداریم.
کیانوش، با همه این شرایط از 3 شنبه محدودیت‌های جدید کرونایی برای صنوف آغاز شده، آیا دولت این بار هیچ تضمینی برای اجرای محدودیت‌ها داده؟ چون خب کادر درمانی و ستاد مقابله با کرونا و وزیر بهداشت بارها گفتن این محدودیت‌ها با تعلل و کندی در تصمیم و اجرای در واقع که در اجرا داره کارساز نیست.
دقیقاً درسته، هیچ تضمینی ندادن و الان میتونن بدن، چون به گفته تمام کسانی که الان دستن در کار هستن، تجربه این 9 ماه گذشته داره نشون میده که این محدودیت های تعیین شده به رغم محدودتر شدن، هی مثلا محدودیت ها رو بیشتر میکنن، هیچ کدوم به درستی اعمال نشده و با هیچ متخلفی در واقع خیلی هم برخورد نشده. همین امروز سپیده خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفتگوی رو انجام داده که بسیار گویای وضعیت ایرانه. او انتقاد میکنه، میگه برگزاری مراسم جشن عروسی و عزا رو بستن، تالارها رو بستن که این تالارها مجهز به مراکزی در واقع به اتاقهای بزرگ، دستشویی‌های متعدد، اینا رو بستن، بعد بیاین ببینین چند تا عزا و عروسی تو اتاقهای کوچیک داره برگزار میشه. او آقای فرهادی رو در واقع خطاب قرار میده، میگه چه کسی مسئوله؟ شما تفاوت این سالن ها رو نمیفهمید؟ در این سالن های بسته که الان داره هر روز عزا و عروسی توش برگزار میشه، شما میدونید چند نفر دچار در واقع ویروس کرونا میشن و انتشار این پاندمی چقدر سریع‌تره و چرا در اینجا رو میبندید اونور رو کنترل نمیکنید؟ ماجرا در واقع در تمام موارد همینه، گرچه مسئولان ادعا میکنن که نظارت های جدی دارن برای اجرای درست پروتکل ها و اجرای ممنوعیت ها، اما گفته های مسئولان با واقعیت های میدانی سپیده تفاوت های جدی داره. هر کسی میگه به عهده ما نیست، به عهده اون یکی، همین امروز میگن به عهده فرمانداره، ولی در واقع هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید. با کیانوش باز هم همراه میشیم درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران. شما هم با ما همراه بمونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها شنیدید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور از جمله در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پومپئو سه شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در دیدار از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفرها در واقع از پاریس در فرانسه آغاز خواهد شد. اجازه بدید همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای گلریز، ابتدا ارزیابی شما رو می‌خواستم بپرسم از این سفرهای آقای پومپئو.
درود بر شما و شنوندگان. 10 روز تقریبا بعد از انتخابات امریکا و حدود 10 هفته مانده به پایان رسمی آخرین دوره ریاست جمهوری یا اولین دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، رو باید ببینیم که نتیجه به کدوم طرف میره، این سفر انجام میشه. در نهایت میشه گفتش که این سفر آخرین سفر آقای پومپئو به عنوان وزیر امور خارجه 45مین رئیس جمهور امریکا هست و سفر مهمیه از این جهت که فقط برای شاید خداحافظی نیست، حداقل در خصوص این دوره آقای ترامپ، بلکه به گمان من پیام‌آور این هست، حالا به خصوص در خصوص مسائل ایران اگه بخوایم بهش توجه بکنیم، که شاید قانونگذاران، منظورم کنگره، مجلس نمایندگان و سنای امریکا هست، نگاهشون اینه که سیاست های 4 سال گذشته، ریل‌گذاری که انجام شده در خصوص مسائل ایران، تغییر استراتژیکی با روی کار آمدن احتمالاً آقای بایدن نخواهد داشت و در همون راستا هستش که شاید نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا آقای الیوت ابراهامز گفتن و اون هم این که تحریم ها رو از فقط محدود کردن به مسائل هسته‌ای به تروریسم، حقوق بشر و مسائل موشک‌های بالستیک ربط بدن و از این طریق فشارها رو بتونن نگه بدارن برای برنامه‌های آینده‌ای که در نظر دارن. از این جهت سفریه برای اینکه دوباره امریکا بتونه به همپیمانان خودش به خصوص در منطقه بگه که من حامی شما هستم و اینجوری نیستش که حالا در 4 سال آینده ممکنه که سیاست‌ها خیلی به صورت استراتژیک برگرده به دوران آقای اوباما.
یکی از کشورهایی که آقای پومپئو سفر خواهد کرد عربستان سعودی هست، جایی که قرار هستش که با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار داشته باشه، و همینطور اسرائیل. در اسرائیل گفته شده که محور گفتگوها همون طرح صلح خاورمیانه هست. کمی در این باره صحبت کنید.
به هر حال میدونید یکی از دستاوردهای شگفت‌انگیز و بزرگ آقای ترامپ و همچنین آقای پومپئو همین توافق ابراهیم هست یا ابراهام، و که کشورهای مختلف عرب با اسرائیل با دشمنی که با جمهوری اسلامی دارن و دشمنی که جمهوری اسلامی با اونها در اصل شروع کرده و اونها واکنش نشون میدن، به این توافقات رسیدن. و این توافقات همونطور که عرض کردم خدمتتون دلگذاری هست برای توافقات بیشتر در آینده و همچنین نزدیکتر کردن شاید عربستان و اسرائیل و شاید رسیدن به توافق. البته به گمان من همراهی اسرائیل به این توافق، ببخشید، همراهی عربستان سعودی با این توافق با اسرائیل باید راه حلی رو از قبل برای موضوع فلسطینیان پیدا بکنه. عربستان به عنوان کشوری که میخواد محور مسلمانان جهان باشه، نمیشه که مسئله فلسطین رو به همین شکل رها کرد. با امارات و بقیه کشورها خیلی فرق میکنه موضوع اسرائیل، ولی خب این موضوع موضوع مهمیه. جمهوری اسلامی تصمیم داشت که پایتخت های مختلف رو در خاورمیانه در دست خودش داشته باشه، حتی در مورد این شعار میدادن. تصمیم داشت که از طریق سوریه در بلندی های گولان و به دسترسی به دریای مدیترانه پیدا بکنه و این رو هم پروپاگاندا میکرد. الان واقعیت اینه که پهپادهای شرکت های اسرائیلی در شمال غربی ایران در جنگی که بین جنگ کوتاهی که بین ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاد در اونجا استفاده میشه، حتی به خاک ایران افتاده. و در جنوب ایران هم اسرائیل با همراهی که با امارات داره حتی کار اطلاعاتی انجام میده در خلیج فارس. یعنی محور، شاید میگیم ماتریکس قدرت در خاورمیانه در حال تغییره، و شاید آقای پومپئو همونجور که عرض کردم پیام‌آور این هستش که ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای نزدیک بشه. میدونید که 12 برابر معمولی که قرار بوده در برجام باشه اورانیوم غنی شده داره الان جمهوری اسلامی، و همچنین در نطنز در زیر زمین حالا بعد از اون انفجار ماه ژوئیه سانتریفیوژ های نسل جدید رو دارن وصل میکنن. سومین شبکه این سانتریفیوژ ها وصل شده، و برای همه اینا نشون دهنده اینه که امریکا میخواد بگه ما سیاستمون در خصوص جمهوری اسلامی تغییر نکرده. و جمهوری اسلامی هم میدونی تا حدودی مقدار واکنششون داده. خبرهایی هست در مورد حملاتی به لوله های نفت، اگه دقت کرده باشیم در طول 24 ساعت گذشته، شلیکی که در همین شهری که من هستم، البته نمیشه گفتش که کار جمهوری اسلامی هست، به سفارت عربستان اتفاق افتاده و الان دستگیر کردن اون کسی که این کار رو انجام داده، و اون هم به هر حال واکنشی نشون میده. سوال اینه که آیا واقعا سفر آقای پومپئو، جمله آخر من، آیا میتونه متقاعد بکنه کشورهای خاورمیانه رو که با روی کار اومدن دولت جدید در واشنگتن اون سیاست‌ها از نظر راهبردی نه تاکتیکی عوض نمیشن؟ این سوال خیلی مهمیه و من فکر میکنم ایشون پیام‌آور همین موضوع هست، اونم به وسیله حمایتی که از کنگره داره.
در مورد روابط با اروپا چطور فکر میکنید این سفر چه تأثیری خواهد داشت؟
من فکر میکنم در مورد سفری به اروپا اگه دقت هم بکنید صرفاً به کشور بزرگ اروپایی فقط با آقای مکرون دیدار دارن، و آقای مکرون در یک موضوع الان به خاطر این زخمی که میدونید فرانسه در حال حاضر داره، شاید نزدیکتره به نگاهی رو که در واشنگتن در این 4 سال گذشته بوده در مقایسه با قبل، و اون هم نگاه به اسلام سیاسی و موضوع نگاه به حل این مشکل هست، و در از خشکاندن ریشه این اسلام سیاسی که بعضی بخشیش از تهران میاد. از این جهت من فکر میکنم اروپا رو خیلی نمیشه فعلا توقع داشت که بخواد کاری انجام بشه، ولی خب دیدار با آقای مکرون و همچنین رفتن به گرجستان با آقای مکرون برمیگرده به مبارزه باز هم با اسلام سیاسی، و رفتن به گرجستان به نظرم باز برمیگرده به مهار کردن روسیه از این جهت خیلی بخش اروپا رو نمیشه خیلی بزرگش کرد. من فکر می‌کنم اصل موضوع برمیگرده به خاورمیانه.
بسیار خوب. خیلی ممنون از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. تنفسی کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب، با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته که حکم ارتقای مقام قاضی مقیسه 2 هفته پیش صادر شد و او قرار است بر مسند مستشاری دیوان عالی کشور بنشیند. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضاییست. اجازه بدید همراه بشیم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین، که کمی به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای مهرابی، پیش از هر چیز یک نگاهی بندازیم به سوابق و کارنامه آقای مقیسه.
محمد مقیسه که در واقع ساکن یکی از روستاهای سبزوار هست و برخی دیگر چهرهای سیاسی در ایران هم همین فامیل را دارن، از ابتدای انقلاب 57 سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه داشته و همه این سمت‌ها به نوعی با موضوع دادگاه انقلاب و زندانیان سیاسی مرتبط بوده. بر اساس شهادت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی او در دهه 60 و به خصوص در موضوع اعدام‌های سال 67، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نقش داشته و به هر حال یکی از افرادی بوده که بعد از اون هم در صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی نقش زیادی داشته. اما بعد از سال 88 و تشکیل دادگاه‌های گسترده زندانیان سیاسی، دوباره نقش نام محمد مقیسه مطرح شد و حکم‌های اعدام و زندان طولانی مدتی که برای زندانیان صادر کرده و در همین چند سال اخیر بیش از 1000 سال حکم زندان و چندین حکم اعدام صادر کرده. آقای مقیسه همینطور به رفتارش با زندانیان سیاسی خیلی مشهور هست که از همون ابتدای دادگاه اجازه دفاع نمیداد و رفتارش همراه با فحاشی و توهین به زندانیان بود و حتی به وکلا هم اجازه نمیداد که دفاع بکنن. به هر حال با وجود همه این نقش هایی که آقای مقیسه در اعدام و زندانی کردن زندانیان سیاسی داشته، در دورای گذشته چندان سمت های قضایی مهمی نداشته، به این دلیل که نه سواد حقوقی و نه حتی سواد حوزوی چندانی داشته آقای مقیسه، و همین که از طرف حالا گروه های سیاسی که در درون قوه قضاییه بودن مثل مدرسه حقانی یا گروه های مخالف هم چندان حمایت نمی شده، ولی تنها به نوعی برای صدور حکم های اعدام و زندان به کار گرفته می شده و بر اساس همون اصطلاحی که در بین زندانیان سیاسی مشهور هست، او هم مانند برخی از قضات دیگر ماشین امضای نهادهای امنیتی بوده.
آقای مهرابی، اونطور که شما گفتید قاضی مقیسه سواد حقوقی و حوزوی خاصی هم نداره، پس اینجایی که قرار میگیره، یعنی به عنوان بالاترین مرجع قضایی در دیوان عالی کشور، در اونجا چه کارهایی میتونه انجام بده؟
به هر حال اظهار نظرها متفاوت هست درباره جایگاه جدید آقای مقیسه، هرچند که به لحاظ حقوقی یا به لحاظ ساختار اداری ارتقا محسوب میشه، اما از جهتی ممکن از اختیاراتش هم کم بکنه، چون آقای مقیسه در اون سمت دادگاه انقلاب که حضور داشت حکمها رو عملا به نوعی به صورت مستقیم خودش صادر میکرد و حکمهای هم که معمولا صادر میکرد در مراحل بعدی تغییر جدی نمیکرد. الان به لحاظ اداری جایگاه او ارتقا پیدا کرده و دیوان عالی نهاد مهمی هست که به هر حال در حکما تجدید نظر میکنه، اما از اون جهت ممکنه که تا حدودی دستش برای صدور حکم‌های مستقیم هم بسته بشه، یعنی به هر حال در اون مرحله او خودش به صورت مستقیم حکم صادر میکرد، اما در این مرحله باید در حکم هایی که قضات دیگر به اصطلاح صادر کردن تجدید نظر بکنه یا اعمال نظر بکنه. به هر حال این موضوع در مورد خود آقای زرگر که رئیس دادگاه انقلاب شده هم صادق است، یعنی او هم رئیس شعبه تجدید نظر بود که نقش مهمی درباره حکم زندانیان سیاسی داشت، اما الان رئیس دادگاه انقلاب هست که ممکنه به لحاظ تشکیلاتی ارتقا محسوب بشه اما دیگه کمتر در روند قضایی نقش مستقیم داره.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که از برلین در آلمان همراه ما بودید. اما بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران دقایق پیش اعلام کرد، در شبانه روز گذشته 461 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خودشون رو از دست دادند. در حال حاضر مجموع درگذشتگان به 40582 نفر رسیده و در همین مدت هم 11737 مورد جدید بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده که بار این عدد 738322 نفر تا کنون به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند، بر اساس آمار رسمی که این آمارها در واقع محل تردید جدی هست. اما اعتراضات مردمی و ضد حکومتی سراسر ایران در آبان 1398 که به دنبال انجام مجدد سهمیه بندی بنزین در ایران آغاز شد، با سرکوب خشن نیروهای امنیتی همراه شد. در سالگرد این اعتراضات، کاربران فضای مجازی از جمله دو هشتگ آبان 98 و آبان ادامه دارد را داغ کردند. همراه بشیم با بیتا بختیاری، همکارم از طریق خط تلفن. بیتا، برای ما کمی بیشتر در این باره بگه.
سپیده، این هشتگ هایی که گفتی، به خصوص هشتگ کدام آبان، بعد از اون در فضای مجازی داغ شد که خانم پوران هشمدار، خواهر محمد هشمدار، جوان 33 ساله بهبهانی که در جریان اعتراضات آبان سال 98 کشته شد، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی با این خانواده تماس گرفته میشه و از اونها پرسیده میشه چرا شکایت کردند، و وقتی خانم پوران هشمدار میگه چون برادرم آبان ماه کشته شده، فردی که پشت خط بوده از دفتر علی خامنه ای میپرسه کدام آبان، و این گفتگو باعث شد هشتگ کدام آبان داغ بشه. کاربران با روایت دوباره اتفاقاتی که در روزهای اعتراضات آبان 98 افتاده به حاکمیت یادآوری میکنن که اون روزها رو فراموش نکردن و در واقع تلاش جمهوری اسلامی در انکار جنایت هایی که اتفاق افتاد در آبان 98 بی نتیجه است. همایون از جمله کاربری است که نوشته: پرسیدید کدام آبان؟ همان آبان 98ی که 1500 تن را سلاخی کردید، بیش از 7000 تن را به بند کشیدید، با دوشکا در نیزار ماه شهر و با هلیکوپتر در شیراز مردم را به رگبار بستید و با قطع 10 روزه اینترنت جنایتتان را تکمیل کردید. کاربر دیگه‌ای در پاسخ به کدام آبان نوشته: همان آبانی که در اولین سالگردش هنوز بوی خون جوان و کودک از کوچه ها نرفته. کیوان پرسیده، همان کیوان پاسخ داده در به اصطلاح واکنش به هشتگ کدام آبان، که همان آبانی که یک شکاف بزرگ بین سیاهی و تاریکی، بین سفیدی و سیاهی، بین تاریکی و روشنایی ایجاد شد، که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع به کرات تکرار شده. سپیده که اعتراضاتی که در ایران اتفاق افتاده، بیش اعتراضات سال 98 و سرکوب از سوی حکومت صورت گرفت، شکاف بین ملت و دولت رو در ایران به در واقع به میزان حد اکثری رسونده. مرشد هم نوشته: نمیدانم بعدها با کدام نام از این آبان یاد خواهد شد. آبان بیداری، دهه آبان، یاد بود آبان، شاید هم هفته آبان و شاید هم هفته اینترنت ملی. الان زود است بگوییم کدام آبان، فقط میدانیم که فراموش نمی کنیم. برادر هم نوشته: خطاب به مقام های جمهوری اسلامی که ولش کن تو بگو ببینم بالاخره چند نفر رو کشتید، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1500، 3000 نفر، چند نفر، آیا دستخوش هم گرفتید؟ راستی نگفتید، دستور داده بودند که دقت کنید از هر خانواده حداقل چند جوان را بکشید.
بسیار سپاسگزارم بیتا بختیاری، همکار من ما رو در جریان هشتگ های داغ در فضای مجازی گذاشت و از شما ممنونم که ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کردید.